ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. فدریکا موگرینی خواستار یک بارچگی اروپا در حمایت از حفظ برجام شد. نیروهای دولتی عراق بزرگترین شرکت نفت کرکوک را تصرف کردند. و ترکیه میگوید برای مقابله با نیروهای پکاکا آماده همکاری با عراق است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کلیه کشورهای اتحادیه اروپا خواست از ادامه اجرای برجام از سوی کلیه طرفها با قدرت و یکپارچه حمایت کنند. خانم موگرینی روز دوشنبه در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت در تماس تلفنی با یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، آقای آمانو تصریح کرد آژانس هیچ نشانه‌ای از عدم پایبندی ایران به برجام مشاهده نکرده است.
I just spoke on the phone with the Director General of the IAEA, Amano, that as you have seen in these days has stated, they've had full access to all sites necessary. They have never found any uncompliance with the agreement on the...
همزمان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از رایزنی کشورش با دیگر کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران برجام خبر داد. آقای جانسون روز دوشنبه اعلام کرد لندن حفظ برجام را برای آنچه او امنیت جمعی اروپا خواند ضروری می‌داند. اعلام مواضع اخیر درباره برجام پس از آن انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه خود پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد. رفتار سپاه پاسداران در منطقه و برنامه موشکی ایران از جمله مواردی بود که آقای ترامپ به شدت از آن انتقاد کرد. ایران می گوید تا زمانی که منافعش در چارچوب برجام تامین شود از آن خارج نمی شود. شرکت نفت شمال صبح دوشنبه به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها قرار داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پیشمرگه کرد بدون مقاومت شرکت را تسلیم نیروهای عراقی کردند. یک مقام نظامی عراقی می‌گوید نیروهای کرد با تسلیم شرکت‌های نفت و گاز شمال به نیروهای دولتی موافقت کرده بودند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت عراق گزارش داده بود رهبران اقلیم کردستان توافق کردند از رویارویی نظامی در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز اجتناب کنند. از دیگر سو فرماندهان پیشمرگه ها می گویند حمله شبه نظامیان هشت و شعبی را در جنوب کرکوک دفع کردند. کردها می گویند دولت عراق و هشت و شعبی قصد تصرف نظامی کرکوک را دارند. درگیری پس از آن رخ داد که مقام‌های اقلیم اعلام کردند تقاضای بغداد برای ابطال همه‌پرسی استقلال را نمی‌پذیرند ولی خواهان مذاکره با دولت عراق هستند. وزارت خارجه ترکیه طی بیانیه اعلام کرد برای آنچه پایان دادن به حضور غیرقانونی گروه ستیزجوی کرد پکاکا در عراق خواند آمادگی همکاری کامل دارد. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا یکی از گروه‌های کرد در ترکیه است که از سوی آنکارا غیرقانونی اعلام شده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ترکیه که روز دوشنبه منتشر شد، آنکارا گفته برای برقراری صلح و ثبات در عراق در کنار بغداد خواهد ایستاد. دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرده بود شبه نظامیان گروه پکاکا به کرکوک رفتند. بغداد حضور افراد مسلح وابسته به این گروه را یک اعلان جنگ خوانده است. شماری از کشورها از جمله آمریکا، ایران و عراق پکاکا را یک گروه تروریستی می‌دانند. ابوالقاسم مرادطلب دادستان عمومی و انقلاب ورامین بار دیگر اعلام کرد حکم اعدام قاتل ستایش قریشی دختر بچه افغانستانی اجرا خواهد شد. به گزارش ایسنا آقای مرادطلب روز دوشنبه گفت ملاک سال برای اجرای حکم متهمان داشتن 18 سال قمری است. پیشتر وکیل متهم گفته بود موکلش 17 سال دارد و آذر ماه امسال 18 ساله خواهد شد. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام امیر حسین پور جعفر متهم به تجاوز و قتل ستایش قریشی شد. ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده که بر پایه آن مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال منع شده است. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز حدود 1 ماه پیش در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام کسانی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده اند ادامه می دهد. در روزهای گذشته در حوزه حقوق بشر خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران منتشر شده که همکارم بنیامین صدر نگاهی کلی کرده به تازه‌ترین خبرها در حوزه حقوق بشر.
محمد نظری زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که 24 سال است بدون مرخصی زندانی است و نزدیک به 80 روز است که در اعتصاب قضا است، به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب قضا به گفته پزشکان و نزدیکان وضعیت خطرناک و نگران کننده ای دارد. محمد نظری متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان و محکوم به حبس ابد است و اکنون در زندان رجای شهر کرج در حال گذراندن این حکم است. از دیگر سو صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده اصلاح طلب که شنبه شب هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه برای ساعاتی بازداشت شده بود، صبح دیروز یک شنبه برای پیگیری پرونده خود به دادسرای زندان اوین رفت که مأموران از ارسال نشدن پرونده او به این دادسرا خبر دادند. صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج ایران به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. همچنین روز گذشته اعلام شد که سروش فرهادیان روزنامه‌نگار به 1 سال زندان محکوم شده است. این روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در همین حال الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس درباره وضعیت ساسان آقایی روزنامه‌نگار زندانی روزنامه اعتماد گفته که برای آزادی او تلاش کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد است که در اواسط مرداد ماه امسال بازداشت شد. اما در آخرین خبر، کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌های سال 88 روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه از وضعیت حصر پدر و مادر خود به شدت انتقاد کردند و آن را برنامه‌ای برای تحقق مرگ تدریجی محصوران دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 تلاش کند، موضوعی که به گفته منتقدان آقای روحانی از سوی او به شکل جدی دنبال نشده است.
گزارشی که شنیدید کاری بود از بنیامین صدر، همکارم که درباره تازه‌ترین خبرها در حوزه حقوق بشر این گزارش رو تهیه کرده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این میتونید نام رادیو فردا رو بدون فاصله رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام جستجو کنید و عضو کانال تلگرامی ما بشید که هر لحظه و هر آن میتونید در جریان خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها قرار بگیرید. بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده و به گفته مسئولان جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر در ایران بیش از 4.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار وجود داره و برابر آمارهایی که خبرگزاری ایسنا داده، 20% فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که دلیل این بیکاری چشمگیر در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران چیست. سعید پیوندی:
من پیش از هر چی شاید باید بگم که این برآورد ایسنا در مورد درصد بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان آموزش عالی واقعا خوشبینانه است. برآوردهای بدبینانه دیگه هم وجود داره که تا 40% تخمین میزنن میزان بیکاری بین فارغ‌التحصیلان را. اگر بخوایم به تحول آموزش عالی در 20-25 سال گذشته و اون انفجار جمعیتی که آموزش عالی ایران پشت سر گذاشته نگاه بکنیم، باید بگیم که بدون تردید ما بدون رویه و بدون تناسب با نیازهای واقعی کشور، آموزش عالی را فقط بر پایه تقاضای اجتماعی و حتی گاه بدون اینکه به کیفیتش فکر بکنیم گسترش دادیم، چه در حوزه آموزش دولتی، چه در دانشگاه آزاد، چه در اون چه که به دانشگاه غیر انتفاعی مربوط میشن، و در نتیجه تعداد دانشجویان ما به هیچ وجه متناسب با نیازهای بازار کار ایران نیست. ما 5 میلیون حدودا دانشجو داریم. این مقدار دو برابر مثلا یک کشوری مثل فرانسه است که بازار کارش از ایران بسیار گسترده تر است و نیازش به نیروی انسانی کار هم خیلی زیادتر است. یعنی ما بدون اینکه یک بازار کار داشته باشیم، فقط به خاطر اینکه داوطلب آموزش عالی وجود داشته، ما اومدیم همه جا دانشگاه ساختیم در رشته هایی که شاید حتی ما هیچ وقت بیکاری نداشتیم و نیاز همیشه داشتیم. الان ما با بیکاری خیلی زیاد مواجه هستیم، مثل کشاورزی، مثل رشته های پزشکی و اینا. یکی از پیامدهای این سیاست آسیب شناسانه که در 25 سال گذشته متاسفانه خیلی کم بهش توجه شد.
آقای پیوندی، آیا کندی رشد و توسعه اقتصادی ایران میتونه دلیل این بیکاری عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی باشه؟
بدون شک. یعنی در حقیقت ما اگه یک کشور با یک اقتصاد باز و عادی بودیم، شاید توسعه اقتصادی میتونست بخشی از این مشکل رو حل کنه و همینطور این نیروی اجتماعی عظیم با تخصص و با توانایی که داره میتونست خودش اصلا به عاملی برای رونق اقتصادی در ایران تبدیل بشه. اما متاسفانه نوع سیاست هایی که در چند دهه گذشته اتخاذ شده عملا در جهت مدرن کردن و بروز کردن اقتصاد ایران نبوده. در نتیجه ما اقتصادی داریم که از نفس افتاده، به اندازه کافی مدرن نشده و خود این یک مانع جدی هست برای اینکه فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران بتونن مشاغلی رو پیدا کنن که متناسب با تحصیلاتشون باشه.
یکی از مسائلی که در ایران شاید کمتر وجود داره و ما در کشورهای پیشرفته تر میبینیم، حلقه بین صنعت و دانشگاه ها هست و تحقیقات و پژوهشگاهی که در دانشگاه ها میشه که در ایران ما شاهد این نیستیم. آیا این هم میتونه روی این بیکاری تاثیر داشته باشه؟
100%. مشکلی که در ابتدا من بهش اشاره کردم، یعنی این عدم تناسب بین نیازهای واقعی بازار کار و رشد آموزش عالی ایران، یک بودش هم همینه که این آموزش عالی هیچ ارتباطی با بازار کار در جریان آموزش نداره. یعنی در الان در همه کشورهای دنیا، به خصوص کشورهایی که آموزش عالی موفقی دارن، برای یکی از کلیدهای حل این معضل بیکاری جوونا و کارایی آموزش عالی اینه که یه ارتباط نزدیک وجود داشته باشه بین مراکز آموزش عالی و مراکز اقتصادی ایران. متاسفانه نه ما این سنت رو در از گذشته داشتیم و نه اینکه در چند دهه گذشته بر روی موضوع به تو اندازه کافی کار شده. در نتیجه فارغ التحصیلان ما جدا از واقعیت‌های بازار کار تربیت میشن و اگر برای مثال رشته محیط زیست یا کشاورزی رو بگیرید، در هر دو رشته‌ای که ما بحران زیادی داریم، فارغ التحصیلای زیادی هم داریم، ولی این فارغ التحصیلا به طور ملموس و زنده و نزدیک وارد زندگی مربوط به زیست محیط ایران و همینطور مسائل کشاورزی نیستن. در نتیجه فارغ التحصیل میشن، یک کاغذ دستشونه بدون اینکه آموزش اونها متناسب باشه با نیازهای مشخص اقتصاد کشاورزی یا محیط زیست ایران.
آقای پیوندی، و تأثیر و خسارات یک چنین بیکاری میلیون نفری میان فارغ التحصیلان دانشگاهی چه مواردی میتونه باشه؟
خسارت بسیار اساسیش خب متوجه جوانها و خانواده هایی است که با امید فراوان و گاه با هزینه زیاد رفتن به دانشگاه و اینها با فارغ التحصیل شدن میبینن که هیچ دورنمای شغلی براشون وجود نداره و این در سطح اجتماع بالاخره یک پدیده بسیار آسیب شناسانه و حادی شده که الان همه در موردش صحبت میکنن. یک پیامد دیگه اینه که زبده ترین این نیروها متاسفانه کشور را به خاطر همین شرایط ترک میکنن. یعنی در کشوری که این همه نیاز به توسعه داریم، به خاطر این تدبیری و این ناهماهنگی ها و بی سیاست ها، بخش مهمی از نیروی انسانی کارا و زبده خودمون رو هر سال از دست میدیم. اینا به کشورهای دیگه میرن و در طول 30-40 سال زندگی اقتصادیشون به جای اینکه بر ثروت های ایران اضافه بکنن، موجب توسعه کشورهای دیگه میشن. همزمان ما دارای بحران اجتماعی خیلی گسترده‌ای هستیم به خاطر اینکه جوانایی که کار پیدا نمی‌کنن در جامعه، در واقع در آینده میتونن به یک بمب اجتماعی عمل بکنن و موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی بسیار دامنه‌داری باشن که جامعه ایران آبستن اونهاست و میتونه اثرات بسیار ویرانگری بر آینده ایران به خصوص در بعد اجتماعی و سیاسی داشته باشه.
با شنیدن گفتگوی همکارم حمید فاطمی با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در دانشگاه فرانسه، به پایان این بخش خبری میرسیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.